23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه پیشنویس توافق صلح را نپذیرفت. وزیر خارجه اوکراین از ناتو خواست تسلیحات بیشتری در اختیار کشورش قرار دهد. و عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تعلیق شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه پیشنویس توافقنامه صلح اوکراین را حاوی موارد غیر قابل قبول دانست و گفت با پیشنهادهایی که مذاکره کنندگان دو کشور پیشتر بر سر آنها توافق کرده بودند مغایرت دارد. به گفته آقای لاوروف، در پیشنویس ارائه شده از سوی اوکراین وضعیت کریمه که مسکو در سال 2014 آن را تصرف کرد باید در نشستی میان رؤسای جمهوری دو کشور بررسی شود. کیف اظهارات وزیر خارجه روسیه را تبلیغات محض خوانده و مردود دانسته است. همزمان مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه که کشورش تاکنون میزبان دو نشست میان اوکراین و روسیه بوده گفت گزارش‌های مربوط به کشتار جمعی در شهر بوچا مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین را تحت شعاع قرار داده است. وزیر خارجه اوکراین از ناتو خواست برای جلوگیری از بروز فجایع این نظیر کشتار بوچا تسلیحات بیشتری در اختیار کشورش قرار دهد. دیمیتری کولبا در آستانه نشستی در بروکسل هدفش از رایزنی با کشورهای غربی را دریافت سلاح ذکر کرد. در پی برگزاری نشست وزرای خارجه سازمان ناتو در بروکسل، دبیر کل این سازمان از تصمیم اعضای ناتو برای ارسال انواع سلاح و تجهیزات نظامی به اوکراین خبر داد. مجمع عمومی سازمان ملل روز پنجشنبه با اکثریت آرا عضویت روسیه را در شورای حقوق بشر این سازمان تعلیق کرد. از میان 193 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل، 93 کشور به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر رأی مثبت دادند. به غیر از روسیه، تنها 23 کشور از جمله ایران، چین، بلاروس و سوریه به این قطعنامه رأی منفی دادند و 58 کشور نیز رأی ممتنع دادند. در این جلسه دیمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین کشتار شهر بوچا را تنها نوک کوه یخ از جنایت‌های روسیه خواند و افزود وضعیت در ماریوپول به مراتب وخیم‌تر است.
بوچا ماساکر از جاست دی تیپ اف دی آیسبرگ.
این قطعنامه بعد از افشای کشتار دست جمعی ساکنان شهر بوچا مطرح شده است. آزاده صمدی بازیگر سینما و تلویزیون از نامزده خود به همراه 12 تن دیگر از زنان دست‌اندرکار سینما برای تشکیل هیئتی 5 نفره جهت رسیدگی به آزار و خشونت جنسی در عرصه سینما و تئاتر خبر داد. خانم صمدی در اینستاگرام خود نوشت تنها زنانی از حق مشارکت در این رأی‌گیری برخوردارند که بیانیه اعتراضی به رواج خشونت و آزار جنسی در محیط کاری خود را امضا کردند. او از همراهان خود از جمله نیکی کریمی، آیدا پناهنده، ترانه علی دوستی و هانیه توسلی نیز نام برد. رأی‌گیری برای تشکیل هیئتی مستقل از شورای صیانت خانه سینما پس از آن برگزار می‌شود که این نهاد در بیانیه‌ای رسیدگی به شکایت زنان معترض به خشونت جنسی را به شورای صیانت ارجاع داد. اما زنان دست‌اندرکار سینما این راهکار را رد کردند. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. 15 نهاد حقوق بشری در بیانیه این خطاب به نهادهای بین المللی خواستار پایان آزار شاهدان دادگاه مردمی آبان به وسیله جمهوری اسلامی شدند. بر پایه این بیانیه از زمان برگزاری نخستین دور دادگاه آبان شماری از شاهدان و خانواده های آنان در معرض بازداشت خودسرانه و فشارهای امنیتی قرار گرفتند. بنابراین بیانیه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برخی خانواده ها را نیز تحت فشار قرار دادند تا با نزدیکانشان که در دادگاه آبان شهادت دادند قطع رابطه کنند. حمله روسیه به اوکراین علاوه بر ویرانی و کشتار گسترده به محیط زیست هم آسیب‌های بی‌سابقه وارد کرده. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
وزیر محیط زیست اوکراین میگوید از ابتدای جنگ تا کنون بیش از 100 مورد اکوساید یعنی جرم ناشی از آسیب آمدانه گسترده و شدید به اکوسیستم ها و محیط زیست اوکراین ثبت شده. در اساسنامه روم در خصوص جنایات جنگی اشاره صریحی به خسارت به محیط زیست در کنار نسل کشی و جنایات علیه بشریت وجود دارد. روسلان استریلیتس، وزیر محیط زیست اوکراین، چهارشنبه به خبرنگاران گفت موارد معدودی از محاکمه متهمین به تخریب محیط زیست وجود دارد. در این حال اوکراین مصمم است به دلیل تخریب محیط زیست علیه روسیه به دادگاه بین المللی شکایت کند.
ми на сьогоднішній день намагаємося отримати інформацію про абсолютно
تلاش میکنیم تمام موارد آسیب رسانی به محیط زیست ناشی از تهاجم روسیه را ثبت کنیم. برخی از آنها غیر قابل جبران است و جبران برخی دیگر به سالها تلاش نیاز خواهد داشت. هزینه این تلاش ها بر عهده کشوری است که جنگ را آغاز کرده. همکنون حجم این خسارات صدها میلیون دلار برآورد می شود و دولت اوکراین به دنبال آن است که علیه روسیه هم به دادگاه بین المللی کیفری و هم دیوان بین المللی دادگستری شکایت کند. از جمله تلاش خواهیم کرد از روسیه به دلیل تخریب محیط زیست غرامت دریافت کنیم.
відшкодування тих збитків, які нанесені.
کارشناسان محیط زیست میگویند صدمه به بسیاری از مناطق حفاظت شده، آتش سوزی در جنگل ها، زیر ساخت و مناطق مسکونی بر اثر انفجار بمب و موشک و آتش خمپاره، منفجر کردن و سوزاندن انبارهای سوخت و کارخانه های پتروشیمی، تخریب سدها و مخازن مواد سمی، مینگذاری در دریا و خشکی، غرق شدن کشتی ها در سواحل اوکراین که امنیت اکوسیستم دریای آزوف و سیاه را به مخاطره انداخته و ده ها مورد دیگر که غیر از خطر فوری تأثیر دراز مدت بر کیفیت هوا، آب و خاک، اکوسیستم های اطراف، انسان و گونه های طبیعی میگذرد مصداق جنایت جنگی است و روسیه باید به خاطر آن پاسخگو باشد. پاولو کالوک، فعال سازمان مدنی اکو اینیسیتیو، میگوید هرچه جنگ به درازا بکشد، تخریب محیط زیست جدی‌تر خواهد بود.
تخریب محیط زیست جنایت جنگی است. تنها به یک بعدان اشاره میکنم. حملات موشکی. همه میدانند موشک ها باعث کشتار و خرابی است. اما هر موشک چه منفجر شود و چه نشود، منبع فلزات سنگین است که خاک و آبهای زیرزمینی را آلوده می کند و برای سلامت تمام گونه های زنده از جمله انسان خطر جدی دارد. هرچه موشک های بیشتر به شهرها و روستاهای اوکراینی پرتاب شود، میزان فلزات سنگین در خاک و آب بیشتر خواهد شد و تأثیر منفی آن به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. روسیه و بلاروس دارای استخر مشترک آب‌های زیرزمینی با اوکراین هستند. آلوده شدن محیط زیست اوکراین تأثیر منفی بر خود این کشورها هم خواهد داشت. با ادامه جنگ مقیاس تهدید برای محیط زیست به طور مضاعف افزایش می‌یابد و این تهدیدی برای کل جهان نیز هست.
اوکراین دارای کارخانه های متعدد است و صدمه زدن به هر یک از آنها تهدید ایجاد فاجعه زیست محیطی را افزایش می دهد. 5 نیروگاه اتمی در اوکراین وجود دارد. نیروگاه اتمی شهر انرگادار همچنان تحت کنترل روسیه است. اما نیروگاه اتمی چرنوبیل که از روز اول جنگ تحت کنترل نیروهای روس در آمده بود، پس از یک ماه آزاد شد. دوشنبه بخش بلاروس رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، تصاویر و ویدئوهایی را منتشر کرد که از آن برمی آید سربازان روس یک ماه در آلوده ترین بخش منطقه ممنوعه اطراف نیروگاه اتمی چرنوبیل مستقر بودند. بخش های از جنگل را سوزاندند و در آنجا خندق حفر کردند. با جابجایی تجهیزات سنگین خود، ابرهای غبار رادیواکتیو را به هوا پراکندند. روسلان استریلیتس، وزیر محیط زیست اوکراین، چهارشنبه در جمع خبرنگاران احتمال داد هدف روسیه از استقرار نیروهای روس در چرنوبیل حفظ نیرو و تجهیزاتشان در مقابل حملات ارتش اوکراین بود. اما به گفته وی، دو روز اقامت در جنگل اطراف نیروگاه کافی است. فرد حداکثر دوز سالانه از تشعشعات رادیواکتیو را دریافت کند. برخی گزارش های تایید نشده هاکیست، عده‌ای از نظامیان روس که از منطقه چرنوبیل عقب نشینی کردند، در بلاروس تحت درمان هستند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
13 تن از زنان صنعت سینمای ایران برای تشکیل هیئتی 5 نفره جهت رسیدگی به خشونت جنسی اعلام داوطلبی کردند. این در حالی است که خانه سینما رسیدگی به شکایت زنان معترض به خشونت جنسی را به شورای صیانت ارجاع داده بود. پیشتر در این باره گفتگو داشتم با علی مصلح حیدرزاده، روزنامه‌نگار سینمایی ساکن ترکیه.
اون کسانی که بیانیه اولی رو امضا کرده بودن که 300 و اندی زن سینماگر بودن، الان تصمیم گرفتن که یک هیئت 5 نفره رو به عنوان نماینده خودشون انتخاب بکنن، بر اینکه اینها یک حالت رسمی پیدا بکنه با رأی که در واقع بهشون داده شده به نمایندگی از اون زنان امضا کننده بیانیه اول علیه آزار و خشونت جنسی با نهادهای مختلف در واقع دیدار کنن، مطالبات رو پیگیری کنن. و من فکر میکنم یک اقدام مدنیه این بیشتر، و جالبیش هم اینه که تا حدی به رسمیت شناخته شده از طرف حکومت. و نکته قابل تأمل اینه که خانه سینما به عنوان نهاد صنفی رسمی سینمایی کمترین استقبال رو کرده.
چرا به نظر شما خانه سینما باید چنین استقبال کمی رو نشون بده؟
به خاطر اینکه در اون بیانیه زنان سینماگر خواستار تشکیل یک کمیته مستقل خارج از سازوکار خانه سینما شده بودند، و استدلالشون هم این بود که خانه سینما و شورای داوری و شورای صیانت و این شوراهایی که در داخل خانه سینما وجود داره برای رسیدگی به شکایات مختلف سینمایی، اینا درگیر مناسبات قدرت سینماگران هستند و اساساً یک بخشی از انتقاد زنان سینماگر به همینه که این نابرابری یا این آزارها بخشش به خاطر اینه که افرادی که صاحب قدرت و نفوذ در سینما هستند، اینها در داخل مناسبات خانه سینما به اتهاماتشون درست رسیدگی نمیشه. بنابراین خانه سینما هم احساس کرد که یه مقدار اقتدارش داره میره زیر سوال. نکته جالب اینه که مثلا سازمان سینمایی وزارت ارشاد فارغ از اینکه چه نیتی داره، بلا فاصله بعد از تعطیلات اعلام کرد که ما یک کمیته اخلاق تشکیل میدیم، ولی خانه سینما در بیانیه خودش به صراحت گفتش که همه این شکایت ها در قالب شورای داوری و شورای صیانت که همین الان هم در خانه سینما وجود داره رسیدگی خواهد شد و کمیته مستقلی تشکیل نمیشه. بنابراین به نظر میرسه زنان کوتاه نیومدن، زنان سینماگری که اون بیانیه اول رو راه اندازی کردن، و الان هم همین امروز یک کارزاری رو راه اندازی کردن که هر کسی بیاد این رو امضا بکنه و از اینا حمایت بکنه. در واقع به نظر میرسه که از خانه سینما ناامید شدن و به دنبال این هستن که خودشون این مطالبات رو پیگیری بکنن برای رسیدن به نتیجه.
این احتمال همیشه وجود داره که زنان در هر سمت و شغلی خارج از حوزه سینما در معرض آزارهای جنسی و تحقیر و توهین قرار بگیرند. آیا فکر می‌کنید که اقدام سینماگران زن در تشکیل کمیته و تعیین نماینده ممکن هست که به حوزه‌های دیگه هم سرایت کنه و فراگیر بشه؟
این روندی که جنبش میتو در همه جای دنیا از چند سال پیش داشت، اگر دقت بکنید درسته که در همه حوزه‌ها بود، ولی اون ظهور و بروزش در یک حوزه‌های مانند سینما خیلی بیشتر بود. دلیلش هم این بود که افراد در سینما آدم‌های مشهوری هستن، آدم‌های بانفوذی هستن، در شبکه‌های اجتماعی اگر حضور دارن دنبال کنندگان بسیاری دارد. بنابراین اون جنبش میتو از سینما استفاده کرد در سراسر جهان برای اینکه این رو بتونه این مطالبات و این خواسته ها و تلاشش برای تغییر شرایط رو از طریق افراد مشهور پیش ببره. بنابراین حالا در ایران میشه گفت به نوعی در سالهای اخیر حداقل بعد از جنبش میتو لااقل، این اولین اقدامی هست که به شکل علنی برای مقابله با آزار و خشونت جنسی به شکل جمعی و در قالب یک تعداد قابل توجهی از دست‌اندرکاران یک حرفه مطرح شده. و من فکر میکنم اگر بتونن این رو جنبه های اجتماعیش رو تقویت بکنن و خیلی اجازه ندن که فرو کاهیده بشه به یک سری برخورد های فرمالیته، بله میتونه کاملا این قابلیت رو داره که توسعه پیدا کنه و سرایت پیدا کنه به حرفه های دیگه و صدای زنانی که حتما در حرفه های دیگه و در مشاغل دیگه مورد ظلم و آزار و خشونت هستن شنیده بشه.
نقطه نظرات علی مصلح حیدرزاده روزنامه‌نگار سینمایی رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. با رادیو فردا همچنان همراه باشید.